سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع اصول تبلیغ عملی، جلسه نهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما وعده کرده بودیم در این جلسات آخر از روش‌های تعامل با دیگران در جریان تبلیغ عملی دین گفتگو کنیم و صحبت کنیم. خب ما یه ویژگی‌هایی رو خودمون باید داشته باشیم. بعضی از این ویژگی‌ها یا اهم این ویژگی‌ها رو گفتیم. اما در ارتباط با دیگران چگونه باید عمل بکنیم؟ چقدر این آقای اسلام نازنین تأکید داره بر خوشرو بودن، بشرهو فی وجهه و حزنهو فی قلبه، مؤمن بشاشه. یه بار ما میخواستیم کار تبلیغی بکنیم توی مکه، اونجا تا شروع میکردیم به صحبت کردن میومدند و این شرطه ها مانع میشدند و حتی موجب دستگیری هم میشدند. گفتیم خب تبلیغ عملی شروع بکنیم. من فکر کردم خب این همه رنگ و به اصطلاح رنگ‌های مختلف، نژادهای مختلف، چجوری آدم دیده میشه که بخواد کار تبلیغی عملی بکنه؟ موردی اگر کسی اومد پیش آدم نشست، آدمی برخورد مهربانی داشته باشه، مثلا صحنه پیش آمد آدم ایثار بکنه. یادم هست برای نماز صبح بودی، قبل از نماز صبح میرفتیم مسجد النبی که تا منتظر باشیم برای نماز و اینها، یه دفعه به ذهنم رسید من با لبخند با دیگران برخورد کنم. یه مقدار سخت بود برای من این کارو کردن، نه اینکه آدم خوشرویی نباشم، در مواجهه متقابل مثلا شاید برام آسون بود خوشرویی کردن، ولی همینجوری لبخند بزنی راه بری در مواجهه با آدم‌های غریبه یه مقدار سخت بود. سعی کردم خب این رو رعایت بکنم. اینا آدم های غریبه که نیست، نه همه مؤمنن، نه همه مسلمونن، مؤمنن به خدا و پیغمبر، پس من باید خوشحال بشم از دیدنشون. خلاصه یه مقدار تلقین کردم و غریبه بودن رو گذاشتم کنار، غریبی کردن رو گذاشتم کنار و شروع کردم به لبخند زدن و با این لبخندم سلام علیکم می‌کردم رفتم جلو. یعنی 3-4 قدم از ورودی مسجد که وارد شدم جلو نرفته بودم که یه مردی با صدای بلند با یه آه و ناله عمیقی گفت اول رجل مسلم یضحک، من اولین مرد مسلمونی که دیدم داره لبخند میزنه. یعنی خیلی محکم ها، عجب چیزیه، این اولین آدمیه که من دیدم. خودش لبخندم نمیزد، گفت و رفت از کنار ما رد شد، ولی براش انقدر عجیب بود اینو به زبون آورد. واقعا این خیلی اهمیت داره که ما خودمون رو به یک سلسله مهارت‌های رفتاری عادت بدیم. این غربی‌ها تو این مهارت‌ها خیلی جلو هن. میری توی رستوران در برخورد با مهماندار هواپیما، حالا اونجایی که آدم توی غرب مواجه میشه در اولین برخوردها، انگار اینا تمرین کردن. دلشون پر از تنفر و بی‌وفایی هم باشه و بی‌اعتنا هم باشن و تکبر هم باشن، این یه کار سازمانیه برای خیلی هاشون که شما باید لبخند بزنی. مخصوصا مثلا یه کسی کارمند بانک باشه، این اصلا کارش لبخند زدنه، بخشی از کارش لبخند زدنه، بخشی از کارش پول گرفتنه، بخشی از کارش ثبت کردن تو کامپیوتره، بخشی از کارش هم که براش حقوق میگیره لبخند زدنه. بله بفرمایید، خواهش میکنم. خیلی با لبخند اینو تمرین میکنن. خب این خیلی بده که یه کسی بیاد توی جامعه اسلامی، مهربونی تو دلها موج میزنه ولی روی لبها ظاهر نشده. اونجا میری نامهربونی و بی محبت بودن تو دلها موج میزنه، ولی از اون طرف لبخندها فراوان. ما بخوایم تبلیغ بکنیم، عملا کسی رو به دین جذب بکنیم، بخشش مربوط میشه به رفتار ظاهریمون. من چند تا از این رفتارهای ظاهری رو به شما عرض بکنم، بعد حالا فلسفهش رو کمی میچینیم و شروع میکنیم برای تسهیل انجام این رفتارهای ظاهری غیر از تمرین ریشه هاشو پیدا بکنیم و ریشه هاشو تقویت کنیم. یکی دلجویی کردن، سعی کنیم آدم ها رو راضی کنیم، سعی کنیم دلشون رو به دست بیاریم. در پیش آمد ها، در ارتباط هایی که با دیگران میگیریم، حتی اگر ما اونها رو ناراحت نکرده بودیم، سعی کنیم دلجویی کنیم. خب حالا خودتو ناراحت نکن، ببین اخماتو باز کن دیگه. میگه بابا تو چیکار داری به اخمای من، برو کارتو بگی، من که علیه تو اخم نکردم که. میگه خب باشه، حالا من ازت تقاضا میکنم شما کمی اخماتو باز کن، لبخند بزن. اینا خاطراتی که در طول عمر انسان باقی میمونه اگر از کسی اینجور رفتار رو ببینه. دمخور بودن، بعضی ها رو نمیشه باهاشون دمخور بود، حرف آدم نمیتونه باهاشون بزنه، خسته میشه آدم. حالا ببین رسول خدا چجوری دمخور بودن با مردم. اون عظمتی که دیگه دست فلک هم بهش نمیرسه، وقتی میومدن تو بین مردم با مردم چگونه صحبت میکردن. در یک روایتی هست از سیره رسول خدا که گفته میشود رسول خدا وقتی میان مردم میامدن، اگر اینجوری گفته اون راوی، اگر ما از دنیا حرف میزدیم رسول خدا از دنیا حرف میزد، اگر از آخرت حرف میزدیم رسول خدا از آخرت حرف میزد، اگر از خوراکی حرف میزدیم رسول خدا از خوراکی حرف میزد، با ما راه میومد. زودم نمیزد تو ذوق همه، به تعبیر بنده که خب حالا ببینید یه حرف مهم، شما چطورتون بریزید دور، یه آدم حسابی اومده بین شما. اینقدر رسول خدا با مردم دم خور بودن که بعضی ها جسارت به رسول خدا میکردن، بی احترامی میکردن، بعد رسول خدا رو صدا میزدن، ابهت برای خودشون نمیگرفتن. دقت فرمودین؟ یکی از شما باید به گونه ای مهربان و متواضع رفتار بکنید که بین رفقاتون ابهت نداشته باشید. حتی سفارش بکنن بهتون که بابا یکم خودتو بگیر دیگه، اصلا دارن از دیوارت بالا میرن، از سر رود بالا میرن. امام سجاد علیه السلام یکی از غلاماشو صدا زد، فرمود که فلانی نیومد، فلانی نیومد، فلانی نیومد. آقا اومد بیرون، دید همین پشت در نشسته، فرمود صدای من نمیشنیدی؟ گفت چرا میشنیدم. گفت چرا نیومدی؟ گفت خب ازت حساب نمیبرم. گفتم بعدم میرم. آدم باید اینجوری زندگی کنه که دیگران روشون با آدم زیاد بشه. وقت خدا بیاد تو قرآن بفرماید بابا پیغمبر حیا میکنه، اذیتش نکنید، اینقدر مزاحمش نشید. خدا مقررات گذاشت، فرمود چی؟ فرمود که هر کی میخواد پیغمبر رو ببینه باید صدقه بده. یکی همی محدود کرد به این شیوه، با یه حکم شرعی. خود پیغمبر ولی این کار نمیکرد. امام سجاد علیه السلام برگشت به اون غلامش، فرمود ممنونتم، به من مژده‌ای دادی که دل منو شاد کردی. سر به سجده گذاشت، خدایا ممنونتم، علی ابن الحسین جز به آدم های قرار ندادی که دیگران ازش حساب ببرن. حالا یه کمی تعلیمات ابلیسی بدین، چی کار بکنیم دیگران از ما حساب ببرن؟ اخم بکنیم بریم تو خودمون 600 بار بپرسه چته؟ هیچی جواب ندید تا دیگه صداش هی نازکتر بشه، تو رو خدا بگو چته؟ هیچ جواب ندید بازم خودتون نگه دارید. آقا اینجور آدم ها جهنمی هن اصلا، دربس. حالا اگه خوبی های دیگه سنگین نداشته باشن، چه اخلاقیه، همه رو نگران میکنی. مؤمن پرسیدن که چرا به مؤمن میگن مؤمن، فرمود چون دیگران در کنارش در امنیت هن. آقا ایشون آدم ناراحت بشه میگه. تودار بودن بده، برای کسی تودار نباش، بگید راحت. حالا آدم بعضی وقتا ممکنه در درونش یه حرفای چرت و پرت درست بشه، اونا لازم نیست بگه، همه رو به هم بریزه. ولی تا اونجا که میشه آدم ریلکس باشه، رو باشه، راحت باشه، دیگران در تعامل با آدم هیچ نگرانی نداشته باشن، دچار استرس نشن، دچار فشار نشن، پیش آدم راحت باشن. میریم خونه، میگه امتحانش خراب شده، یه چیزی بهش بگو دیگه، بیا اینم برگشت. میگم حالا باشه، بعدا شام رو بخوریم و مثلا بگذره و حالا یه وقتی، حالا توی هفته یه وقتی که میگیم. بچه های ما دیگه عادتشون شده، ما حضورمون تو خونه موجب استرس نیست. یعنی اینجوری باشه تا به دادم خونه برسه بگی که خب اون چی شد، اون چی شد، اون چی شد، همه ما میشیم چی؟ منبع تزریق استرس. حتی خطا کرده باشن پیش آدم راحت باشن، این خیلی مهمه، این خیلی ارزشه. بگن این مثل چی پاچه آدم رو نمیگیره، راحت باشن آدم رو کنار آدم. نفسه من هفی عنا و الناس من هفی راحه، مردم خودش از دست خودش در زجر و شکنجه است، ولی مردم از او احساس آرامش و راحتی خیال میکنن. نباید دیگران پیش ما سختی بکشن، یادمون باشه. اینا یه ویژگی های رفتاری ممتازیه که باید برای تک تکش تمرین بکنیم. حواسمون نیست گاهی نگاه بکنیم که به رفتارهای خودمون، ببینیم این رفتارها چجوری هستن، چجوری بازتاب دارن تو دیگران، و تمرین کنیم حتی براشون، برای لبخند زدن تمرین کنیم، شده بری جلو آینه تمرین کنیم، شده فیلم برداری بکنن از رفتار تو توی جلسه ای، بعد ببین. و در کنار رفتار و شاید حتی مهمتر از رفتار، در گفتار، این زبانی که میتونه نیش بزنه، جیگر آدم رو آتیش بزنه، این زبانی که در خطبه حمام صد و خورده صفت از اهل تقوا امیرالمؤمنین بیان فرمودن که شنونده خطبه از شدت عظمت این صفات متقین جان داد. داستان خطبه حمامو میدونید، در بین این همه صفات اولین صفت منطقه و مستواب، درست حرف میزنن، درست حرف میزنن، مخصوصا خانوم ها اگه بخوان درست حرف بزنن چه قدرت بالایی دارن برای درست حرف زدن، مخصوصا خانم ها در اداره شوهراشون بخوان از همین زبان استفاده کنن به عنوان نه یه حربه نابود کننده و کنترل کننده و زجر دهنده، به عنوان یه حربه ای که تسکین دهنده است، تغییر دهنده است، تربیت کننده است. زن قدرتی که داره در اداره مرد خودش، این قدرت فوق العاده بالاست. بسیاری از فیلم های تلویزیونی ما عکسشو نشون میدن. بنده آدم ساده ای نیستم، اگه کسی به هم بگه که پشت سریال بسیار ساده و دارای ویژگی های بسیار خوبه چهاردیواری صهیونیست ها قایم شده بودن، میتونم بپذیرم، نمیگم پس دا، میتونم، چون اونجا کاراکتر خانوم کاراکتری بود که به سر مرد خودش داد میزد و با برخورد بد با مرد هرچند نادان و احمق خودش برخورد میکرد. زن وقتی میتونه از زبان خودش استفاده بکنه یه مردی رو ارتقا ببخشه، چرا بزنه تو سرش و کنترلش بکنه؟ اگر این خونه عالی ترین وجوه مثبت درش باشه، بچه ها مطمئن باشید خراب در میان. کافیه بچه ها بدزبانی مادرشون رو نسبت به شوهرشون ببینن، بچه دیگه آدم شدنی نیست. از زبان خیلی باید خوب استفاده کرد، در گفتگو و محاورات، در عکس العمل نشون دادن از زبان چقدر خوب باید استفاده کرد. گفتم اون دفعه رفتار دفاعی رو آدم داشته باشه خیلی بده، به دل دیگران نمی نشینه. برای به دل نشستن رفتار و زبان و چهره و نحوه برخورد خیلی لازمه تمرین بشه. حتی از رفقاتون بپرسید، بپرسید من زیاد دلنشین نیستم، نه دلچسب نیستم برای بچه ها، نه. بعد ببینید علتش چیه، علتش رو پیدا بکنید، برطرف بکنید. خب اینا نمونه هایی هستن که باید توی کارگاهی شاید مفصل فهرست بشن و یک به یک براشون تمرین بشه. اما ریشه خوشرفتاری و تعامل خوب با دیگران در چیه؟ برخی ریشه هاشو قبلا گفتیم، در ویژگی های شخصیتی اون فرد هست. دو ویژگی کلیدی هست که این دو ویژگی کلیدی رو هر کسی بهش توجه بکنه برای دیگران دلنشین میشه و هر کسی بهش توجه نکنه حتی با رعایت لبخند جوکند و اینجور ویژگی ها در تعامل محبوبیتش بین دیگران کاسته میشه حتی به صورت نامرئی. یک، خودت را نبینی. دو، دیگران را ببینی. در کنار خودت را نبینی باید بنویسید خودخواه نباشی، چه برسه به این که تکبر داشته باشی. در کنار دیگران رو ببینی باید بنویسید دیگران رو دوست داشته باشی و بر خود ترجیح بدهی. این دوتا ویژگی. نگاهتون به دیگران چجوریه؟ اگر نگاهتون به صورت اساسی به دیگران مخدوشه نمیشه درستش کرد. میگن برای موفق شدن در تبلیغ دین طلبه ها میپرسن ها چی کار باید بکنیم؟ بهشون چی میگم؟ میگم بیشتر از این که موفقیت خودتو دوست داشته باشی سعادت مردم رو دوست داشته باش. دوست داشته باش این آدم سعادتمند بشه، این مخاطبت. ببین وقتی که شما دوست داشته باشی سخنرانی تو این جلسه موفق بشه، این غبار خودخواهی تو توسط همه دلها درک میشه. ولی تو بگی بابا مردشون منو ببرن، اینو تو قبول کنیم، وای من چقدر خوشحال میشم. آب به تو چه ربطی داره من سعادت من میشم؟ من تو مامان منی. اگه مامان بقیه باشی این خودش تو رو مبلغ میکنه. بعد میگم شاخصش اینه که اگه یه دست پینه بسته یه کارگری اومد جلو بغض گرو تو بگیره، عینه او انگار مامانش. بعضی وقتا هم دیگه جلسه خیلی خصوصی تر میشه، میگم از کنار شما وقتی یه پیکان رد میشه که 4 تا آدم توشه و یه اتوبوس رد میشه که 40 تا آدم توشه، این دوتا با هم دیگه فرق میکنن یا نه؟ آه یه اتوبوس آدم، میدونی آدم این چی؟ باید احساس عظمت بکنی نسبت به آدم، احساس عظمت بکنی برای آدم ها. احساس به بعضی از یه آدم حسابی رو من دیدم تو سخنرانی هرچی جمعیتش کمتر بود این نشاطش بیشتر بود. گفتم تو چرا اینجوری هستی؟ گفت ببین مسئولیت کمتری رو دوش آدمه. کمتر آخه خوبه، همینجا خوبه آدم با احساس. ولی اون همه آدم من روز قیامت چی جواب بدم؟ بابا تو چقدر به اونا احترام میگذاری؟ اینا اون ریشه هاییست که ما باید عمیقا در دل خودمون ایجاد بکنیم. وقت عملا بر دیگران تأثیر میگذاریم، دیگران رو ببینیم. من یه معلم ریاضی داشتم، همه عمر یادم میمونه معلم ریاضی. بعدها متوجه شدم این معلم چقدر سطحش زیادم بالا نبود، چرا اینقدر من بهش توجه داشتم. یه نکات مثبتی داشت ولی دیگه زیادم سطحش بالا نبود، برای اون سن سال راهنمایی ما خیلی خوب بود. من یه بار بهش گفتم که آره اینجوریه، سرم درد میکنه. سرم درد میکرد، شاید یه لحظه ای سرم درد کرده بود، شاید یکی دو روزی نمیدونم، سردرد حسابی نداشتم. بعد یه برادر ناتنی هم داشتم، باش دعوا داشتم، گفتم اینا هم شاید دعوایی که با اون داشتم اینا. یکم پرسجو کرد، تعجب کردم از این همه پرسجوش. گذشت تا هفته بعد، گفت خب فلانی بیا اینجا ببینم. رفتم، گفت سردردت خوب شد؟ والا به خدا من خودم فکر کردم سردردم یادم اومد. بعد گفتم آره سردرد که الان ندارم. گفت اون داداشت چی شد؟ بگو مگوتون بازم ادامه داره؟ اینقدر قشنگ دلسوزانه، آقا این ما رو کشت. خیلی دل برد. حالا بعضی ها اصلا سرشون درد میکنه، میگن میشه آدم اینجوری میگن آقا اینقدر من سرمون درد میکرد؟ راست میگی، آره منم اون چند وقت پیش سرم درد کرده بود. تو چرا هر موقع من از خودم حرف میزنم تو یاد خودت میفتی؟ اینو بنویسید یه گوشه، یا این نقضه. تو چرا هر موقع من از خودم حرف میزنم تو یاد خودت میفتی؟ از خودت حرف میزنی؟ تمرین کن من از موقع از خودم حرف بزنم تو هم من حرف بزن. کسی از خودش پیش شما حرف زد شما ادامه بدید. چند وقت این سردرد گرفتی؟ نکنه خیلی درگیرت کرده؟ و چی میشه؟ اذیت میشی؟ از باب دلجویی ها، این یعنی دیدن دیگران. آقا تو ببین دیگرانو، و الا خسته میشی. یه مدتی به دیگران احترام بذاری خسته میشی، یعنی یک فوش فامیلی به همه میدی، مورد شروعشون رو ببرن که نمیدونم چی، به همه رو میدید تو سطر آشغالی. نه، سعی کن دیگران رو ببینی، بیشتر ببینی، با شادی های دیگران شاد بشید. یعنی یه خانواده ای عروسی دارن میرن، خوشحال بشی عمیق. یه وای عروسی دارن، حال به شما چه رفتی داره؟ نکن رفتی تو خیالات خودت. نه بابا، اصلا یاد خودم نیفتادم. شما آدم بدا رو دیدید؟ وقتی آدم بدا کیا هستن؟ کسانی که یه این یه ماشین آخرین مدل نشسته میگه فلان شده، کوفتشون بشه. حالا من یه فوش نمیدم، ولی معمولا اینجا چهار تا فوش آبدار میچست بادم مثال بزنه. نگاه کن چه ماشین های سوار میشن. آقا چرا اینشو میبینی؟ حرام که نیستش که ماشین آخرین مدل سوار شدن. حالا فوقش اسراف میکنه، عوضش کیف که داره میکنه، تو به خاطر کیفی که میکنه خوشحال بشه. واه این الان چه کیفی داره میکنه، واقعا عالی بود، خوشحال شدم، خدا حافظ. حالا من این رفیقته، بچته، باباته، کیه؟ یه آدمی داره کیف میکنه. این آدم ها حسود نیستن، دیگرانو میبینن. برای اینکه انسان تحت تعاملش رو با دیگران بالا ببره، باید تمرین کنه در دیدن دیگران، تا اونجایی که کم کم دیگران رو چیکار کنه؟ ازشون دفاع بکنه. در روایت داره اگر دیدی دیروز یه نفر پیشت گناه کرد، حق نداری امروز با چشم گناهکار بهش نگاه کنی. برو تو همونی که آقا خودم دیدم، برو، این نمیشه روش حساب کرد. میفرماید تو بگو خب حتما دیشب استغفار کرده، حتما. بعضی وقتا حسادت اجازه نمیده، کیفشو کرده، گناه کرده، حالا استغفار کرده، بنا شده اومده با ما هم میخواد یه بیر مساوی بشه. آره غلط کرده، ذلیل شده. نه اینجوری نه، نگاه نکن، خودشو نشون میده. کسی میتونه دیگران رو بدین دعوت بکنه که این مهربانی نسبت به دیگران تو وجودش ذاتی باشه. یه خاطره دیگه هم بگم یا نگم؟ آره خاطره بگم، این دیگه به من ربطی نداره. یه ماشین از این بنزای مدل بالا، من فهمیدم این از این بنزای شخصیت هاست و اینا. یه جوونی آورده بود بنزین بزنه، ولی خب پلاکش معمولی بود. جوونه حواس کرد که حالا سربازی بود یا چی بود، بیاد بیرون یه قیافه هم بگیره. اومد دست رو گذاشت رو ماشین، دوران جنگ بود. آقا زودتر برو جلو دیگه، بنز دیگه. مثلا برای این تیپ خیلی جالب بود. من هم داشتم از دور نگاه میکردم. یه دفعه یه تویوتا از این تویوتاهای سپا در به داغون اومد. این تا اون تویوتاها رو دیدم چی آب شد رفت تو بنز. دیگه باید میگشتی رو صندلی پیداش میکردی. کجا رفتی تو؟ صاحبش اومد. صاحب بنزه و خودش و همه اینا با هم اومد. قیافه نداره، بیشین اینجا مثل جوجه شد، مثل جوجه. صحنه خیلی جالبی بود. تا یه لحظه قبل داشت قیافه میگرفت، یه دفعه صاحبش اومد دیگه هیچ دیگه، اصلا آب شد. خیلی این صحنه جالبه، کارتونی، من براتون نمایش میدم. یه باید بگردی کوشی تو اینا رو لای اون صندلی گیر کرده. تو الان اومده بودی بیرون اینجوری میکردی، صاحبش اومد. بعضی ها خدا رو در نظر میگیرن، میبینن. تا خدا رو در نظر میگیرن نمیتونن برای خودشون قیافه بگیرن، میگن صاحبش اومد. دیگه قیافه نمیتونن بگیرن. این مال بخش اولیه که گفتم که هنوز واردش نشدم توضیح بدم. خودتو نبین، دیگرانو ببین. دیگرانو ببین با حضور خدا، بازم آدم دیگرانو میبینه. یه صحنه دیگه بازم من دیدم، این صحنه ها خیلی جالبه، شما هم میبینید در این صحنه ها، ولی اینجا جاشه که استفاده بکنه آدم. دمه یه عروسی بود، قدیما عروسی رو تو خونه ها میگرفتن. منم فامیلامون بودن، نمیدونم داشتم رد میشدم یا ایستاده بودم، نمیدونم چی بود. یه کسی میگفت بچه برو کنار، موتور بذار کنار، موتور دستم بذار کنار، بچه برو کنار. هی اینجوری میزد و نزدیک بود مثلا بندازدش اصلا رو زمین. یه دفعه یه آقای عمون بر اومد، گفت پسرم بیا این ور. تا گفت پسرم، میگم یعنی میگم موتور نخوره بهش. خیلی میخواست همه حرفایی که زده بود و پس بگیره، دیگه نمیشد پس بگیره. بچه برو کنار، نه میخواستم چی بکنم. صاحبش اومد. بعضیا مهربونی میکنن پیش دیگران به دیگران چون صاحبش هست، صاحبش اومد. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، چون خدا رو میبینه، چون خدای رحمان رو میبینه، با مهربانی با دیگران برخورد میکنه، دلش نمیاد به کسی بگه نه. و خدا، شما نمیدونم این خصلت مادرها رو درک میکنید یا نه، برای من فوق‌العاده عجیبه. دو سه مورد دیدم، یه مادری ببینه یه کسی به بچهش بی دلیل یا به دلیل نمیدونم اهانت بکنه، یه دفعی آنن از اون نفرت پیدا میکنه. دیدی؟ این درک میکنید دیگه، الان قاعده باید بیشتر از من درک کنید دیگه. مادرها نسبت بچهشون یه تعصب خاصی دارن، فلان فلان شده، گفت این بچه چقدر مثلا اینجوریه، عجب آدم رزلیه دیگه، هرچی خوبی ببینم دیگه قبول نمیکنه. خدا در این زمینه خیلی بدتر از مادر هست. مردم رو رعایت کنید. بنده منو زدی، بابا این بنده گناهکارت بود در به داغونه. لذا غیبت بکنی 40 برابر گناهان کبیره خدا برات حساب میکنه، 40 برابر. خیلی مقررات سختی وجود داره تا آدم بخواد بدگویی بکنه. خیلی آدم باید دلش به حال دیگران بسوزه. یه عمری رو در دلسوزی برای دیگران صرف کنید، مطمئن باشید ضرر نمی کنید. خدا برای شما خواهد رسوند. اگر ما رو بدیم دیگران رودار بشن چی؟ چه اتفاقی میفته؟ خدا یه کسانی رو میفرسته که به شما احترام بگذارن، که بیشتر از اونی که تو خودت میخواستی قیافه بگیری احترام تو حفظ بکنن. سنت خداست. خدا یه کسانی رو میفرسته ازت قدردانی کنن، بهت محبت کنن، بیشتر از اونی که دیگران میخواستن در اطراف تو به تو قدردانی کنن. دیگران رو ببین و خودت رو نبین. شما تا خودتون رو میبینید یه ماده نیست، یه شیء غیر مادی دودالود سیاهی توی فضا پخش میشه و به مشام روح آدما میرسه، کم کم از شما بدشون میاد. اصلا خودخواهی نکنید، خودتون رو زیاد نبینید، خودتون رها کنید، بسپرید به خداوند متعال، خودتون رو زیاد دوست نداشته باشید. مثلا ناراحت شدن علامت خودخواهیه. میدونید اینو؟ میدونستید ناراحتی علامت خودخواهیه؟ بله؟ اصلا ناراحت نشید. بله چی باید ناراحت بشم؟ حالا یه کاری کرده. من یه خبر بدم خارج از بحث، نمیدونم به شما مرتبط هست یا نه. توی راه نزدیک مشهد یه ماشینی تصادف کرده بود، ماشین آخرین مدل له و لورده شده بود. هیچ احساس ناراحتی شما پیدا نکردی؟ به ما چه رفته؟ یه ماشین له و لورده شده بود، مگر اینکه برای اون ناراحت بشی؟ ناراحتی شخصی پیدا نکردی؟ بله؟ نه دیگه. آقا تو میگه یه ماشینی سر را، به ما چه رفته؟ انشاءالله به جایی برسید که اگر یه دستتون قطع شد لبخند بزنید، بگی خدا یکی از بنده هاش دستش قطع شد. آخه آقا دست شما قطع شده، من؟ دست من، مال من نیست، مالکش خداست. احساس مالکیت نکنید برای خودتون، خودتون رو نبینید، اینقدر خودتون رو نبینید. خودخواهی پدر آدم رو در میاره. ولی حالا من به خودخواهی کاری ندارم. کسی که میخواد مهربان باشه و قدرت تعاملی خودش رو با دیگران افزایش بده، باید خودبینی خودش رو کم بکنه. تمرین کنید یکی یکی. ناراحت شدن های زیادی اکثرا مال خودخواهی، کینه به دل گرفتن ها اکثرا مال خودخواهی. بعضی ها خودشون رو عاطفی میدونن ولی فوق العاده آدم های خودخواهی هستن، فکر میکنن عاطفی هن، عاطفی خودخواهن. لطمه عاطفی خوردم. لطمه عاطفی خوردم یعنی چی؟ تو خیلی دوست داری اونی که دوست داری تأمین بشه، میگی لطمه عاطفی خوردم. آدم خیلی باید قرص و محکم باشه و ضد ضربه. اینا همه با ندیدن خود است. برای اینکه این ندیدن خود رو افزایش بدید، دو تا راه حل عملی پیشنهاد بدم، عرضم تمام، بقیه بحث بمونه برای فردا. یکی، خدا رو سعی کنید خیلی ببینید، که خب در دسترس نیست، خدا معمولا در دسترس نمی باشد، آنتن نمیده. موبایل ماس آنتن نمیده، خدا آنتن میده، موبایل ماس که آنتن نمیده. این برج میلاد هست تو تهران، یکی از کارکردهای اصلیش اینه که آنتنه، آنتن تهرانه، آنتن پشت بام تهرانه. وقتی زیرش میری موبایل ها قطع میشه. من یه بار سیم کارتم سوخت زیر برج میلاد، اونجا رد میشم هر روز، مثلا موبایلم سوخت، سیم کارتم سوخت. معلومه دستگاه ما ضعیفه، گیرنده های قوی اصلا مال گیرنده های قویه. خدا در دسترس نمیباشد چون آنتن های ما قطع نمیده. یکی از کارهایی که خیلی انجام بدید در مهربانی شما، در خود ندیدن شما تأثیر داره، در دیگران دیدن شما تأثیر داره، اهل بیت اسناد و طهارت، دیدن زیبایی های اونها. و دقیقاً بخوایم بریم سراغ اهل بیت اسناد و طهارت برای دیدن زیبایی هاشون، یک کلمه کاربردی به شما میگم، روضه اهل بیت. آدم خودخواه تو روضه اهل بیت میگه حالا من چیکار کنم، حالا به من چه؟ ببین، آدمی که خودخواهیش درجهش کاهش پیدا کرده، میشینه انقدر قصه میخوره برای عزیز سکینه، انقدر ناله میزنه، انقدر ناراحته، وای وای چرا میگی؟ حالا صبر کن موتورت گرم بشه. تو پارسال گریه کردی، چی هر سال گریه میکنی برای امام حسین؟ بعضی ماهی یه بار میتونن گریه کنن، بعضی سالی یه بار، بعضی هفته یه بار، بعضی هر روز، بعضی هر روز چند بار، بعضی یه ذره اشک میریزن بعد تموم میشه، بعد دیگه حاضرن تا صبح دعا کنن ها، ولی حاضر نیستن برای امام حسین گریه کنن. اسمش هم میگذاره عرفان و معنویت. بابا تو البته خودخواهی تا صبح بنشوننت بگن حاجات خودتو بگو خسته نمیشی، ولی دو نیم ساعت از امام حسین صحبت کنی میگی دیگه یه ربعش زیادی بود، چقدر دیگه بسته دیگه. راست میگه، بسته زیاد نگو، ازش مشمئزم ممکنه بشه. روزی اهل بیت خودخواهی آدمو کاهش میده. روزه ذکر مصیبت، دیدن دیگران رو افزایش میده. یه عرصه برای تمرین دیدن دیگران، دیدن حضرت زینب. کسی که میتونه غرق بشه در مصیبت های حضرت زینب، یه آدم لطیفیه. هیچ تمرینی هم مثل روزه اهل بیت نیست برای کاهش خودبینی ها و برای افزایش دیدن دیگران. خیلی عجیبه. به مصائب اهل بیت زیاد باید پرداخت و از کنار این مصائب نباید راحت رد شد. اگر انسان کلن نوع دوستی خودشو افزایش بده، یک اتفاقی میفته، اونم مفهوم امامت رو درک میکنه. اگر شما نوع دوستی خودتون رو افزایش ندید، میگن امام زمان، امام زمان رو نمیفهمی. میگه قبال امام زمان که امام زمان چیکارش کنه؟ بعد بگی امام زمان تو رو دوست داره، میگی منو دوست داره. بابا ما ارزش این نداری امام زمان ما رو دوست داشته باشه. خب دیگه ببین، تو آدم خودخواهی هستی، فکر میکنی امام زمان هم مثل توه، نعوذ بالله قیاس به نفس میکنی. بعد تو آدم خودخواهی هستی، هر کسی رو دوست نداری، خصوصا آدمای به درد نخور، بعد باورت نمیاد امام زمان تو آدم به درد نخور یا کم به درد بخور رو دوست داره، قیاس به نفس میکنی. و اگر شما نوع دوست باشید، روز اهل بیت هلاکتون میکنه. یه داستانی هست، یه این اوج داستان‌هایی کسی که در مورد محبت مادر میگن، میگن پسره در اثر این که خانومش تحریکش کرد، مادر مظلومش رو انداخت ته چاه. وقتی اومد بالا سر چاه ببینه که مادرش مرده یا نه، مادرش هنوز زنده بود، نفسهای آخر گفت پسرم نه یا جلو میفتی. درسته؟ یعنی مادر، این افسانه است. حالا ممکنه درستم باشه، بعید نیست از یک مادر، پسرشه. ولی امام حسین عمر صد کیش بود که وقتی اومد بالای سر امام حسین سر از بدن امام حسین جدا کنه، فرمود به عمر صد محبت کرد، فرمود عمر صد بدتر از تو لشکر نیست بیاد سر از بدن من جدا کنه، چرا خودتو بیچاره میکنی؟ عمر صد خجالت کشید برگشت. وقتی میگی امامو زدن، باید بدونی چه دلی رو زدن، اون دل رو بشناس، اون دل رو باور کن. من بعید میدونم کسی برای حضرت زینب اینجوری گریه کرده باشه. شما میدونید حضرت زینب بالای تل زینبیه یه نفرین کرده بود، همه نابود شده بودن، دلش نیومد. شما همش رابطه حضرت زینب با امام حسین رو دیدید. خواهش میکنم مهربانی امام حسین، مهربانی حضرت زینب به اون قوم پست فطرت رو هم ببینید. سخت میکنه ماجرا رو، درک از زینب رو سخت میکنه، بله، ولی بعد شما رو میرسونه به یه اوجی. اون اوج چیه؟ زینب که برای اون قاتلای جانی پس فطرت اینقدر رحم دله، نسبت به حسین چگونه است؟ چقدر هم باید فکر کنه بفهمه؟ باید خودت اینجوری باشی، از جنس از زینب باشی، از جنس امیرالمومنین باشی. وقتی امیرالمومنین تو جنگ، ابا عبدالله الحسین تو جنگ داره جنگ میکنه، باید بشینی برای امیرالمومنین، وقتی داره آدم میکشه باید بشینی برای امیرالمومنین گریه کنی. یه مادریه که داره فرزندان خودشو قطع قطع میکنه، جراحی باید بکنه جامعه رو، دستوره به نفع جامعه بشریه، ولی سختشه. عزیزون علیه ما علیتم، سخته براش چیزی شما رو اذیت بکنه. یه روزی اینجا در مورد معشوق بودن برای ائمه هدا صحبت کردیم، بعد گفتم یه کلمه یادگاری از اونو بنویسید، که بعدن یکی از سوالا اومده بود اون کلمه رو نگفتید، گفتم باشه گفتم دیگه. گفتم بیشتر از این که سعی کنی عاشق اهل بیت باشی، به معشوق بودن خودت توجه کن. میخواهی آینده عاشق بشوی، فعلا معشوق هستی، اینو بهش احترام لازم بگذار، اعتنا بکن، به اقتضائش کار درست انجام بده، تا برسی انشالله به جایی که عاشق اهل بیت بشی. جواب محبتشون رو بده تا برسی به جایی که بتونی محبت پیدا بکنی. کی میتونه؟ حرف که نباید بزنیم که، حرف شیرینه، ولی اجرایش کنیم اینا. کی میتونه باور کنه ائمه معصومینو؟ کسی خودش نوع دوستیش به این درجه رسیده باشه. یه مثال بزنم از یه گفتگو. یه کسی میگفت حاج آقا میخوام کار فرهنگی بکنم. گفتم رخت بلدی بشوری؟ گفت آقا رخت که نمیخوام بشورم، میخوام کار فرهنگی بکنم. گفتم رخت بلدی؟ گفت آره رختای خودم رو که بلدم بشورم. گفتم رخت هم اتاقی تو حاضری بشوری؟ گفت نه، راستش نه، اینجا که جبه نیست اون فداکاری ها برای هم دیگه بکنه، اصلا معلوم نیست هم اتاقی من چه چلغوزیه که حالا من بخوام براش رختم بشورم. گفتم انسان هست یا نه؟ گفت چرا؟ گفتم انسانیتش وادارت میکنه که این محبت رو بهش بکنی؟ گفت آقا راستش نه. گفتم خب تو که دوستش نداری چرا میخوای سعادت من بشه؟ بذار به جهنم بدبخت بشه، به تو چه ربطی داره؟ ولش کن دیگه. بزرگان چجوری بودن؟ شهید چمران یه نفر اومد دم درش، معاونش خودش تعریف میکنه، میگه من به شهید چمران گفتم که فلانی اومده تو وزارت دفاع، ایشون وزیر دفاع بود، ساواکیه ها داریم اخراجش میکنیم، تو لیست اخراجی ها بود، حالا با شما کار داره، میخوای من بگم نه یعنی بپیچونیمش بره؟ آقای چمران فرمودن که میگفت هیچی نگفت، منو زد کنار، خودش رفت بیرون به استقبالش، همونجوری که همه رو بغل میگرفت و مصافحه میکرد، ایشون رو هم بغل گرفت و مصافحه کرد، نشست کارش رو حسابی رو انداخت برگشت. گفتم آقا من به شما گفتم ساواکی بود، این همه احترام گذاشتی. فرمود من احترام انسان بودنش رو گذاشتم. اگه حزب اللهی بود که خیلی بیشتر از این احترامش میکردم. انسان بود یا نه؟ امیرالمومنین عمرو ابن عبدواد رو کشت، لباسش رو در نیاورد. همه داد زدن زرهش مال توه، وردار. زره بسیار گران قیمتی داشت. امیرالمومنین میتونست یه خونه بخره، یه فرش حداقل برای خونش بخره. اعتنا نکرد، برگشت. رسول خدا فرمود علی جانم بگو برای چی زرهش رو در نیاوردی. گفت یا رسول الله، این آدم رئیس قبیله بود، ما بنا بود بکشیمش چون دشمنی کرد با ما، کشتیم. بنا نبود به رئیس قبیله بودنش بی احترام میکنیم. اینقدر دلسوز، اینقدر میبینه دیگرانو، اینقدر میبینه دیگرانو. تبلیغ عملی یعنی سطح تعامل اجتماعی خودتو افزایش بدی. ریشش اینه که ببینی دیگرانو، برید تمرین کنی. مثلا بعضی وقتا تو محیط های دانشجویی دیدم با سوء ظن، با بدترین احتمالات منفی در مورد شخصیت ها و آدم ها حرف زدن. خیلی اخلاق کلاسش بالاست، احتمال نمیدی که، احتمال خوب نمیدی برای این رفتار اون آقا. رحم باشه باشیم به دیگران. ارحم تو رو هم تا خداوند متعال به ما هم رحم کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. www.bayanmanavi.ir